هشدار تلویحی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی درباره سرانجام نظام جمهوری اسلامی. توافق روسیه و ترکیه برای هماهنگی نظامی در شمال سوریه.
توافق میان ترکیه و روسیه که این روز به رسمیت مؤثرتر و کارگرتر خواهد بود تا توافق قبلی بین ترامپ و اردوغان.
مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم افسار گسیخته در ماه‌های آینده خبر داد. و گزارشی خواهید شنید در ساخت و ساز جنجالی در منطقه باستانی فیروزآباد فارس. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی میگوید باید قواعد رفتار انسانها و علل سقوط و ثبوت را به دست آوریم تا به گفته او در زندگی رعایت کنیم، وگرنه هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. حسن خمینی گفته باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم ریزد و نقش ها دگرگون شود. همکارم وحید پوراستاد درباره سخنان حسن خمینی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جمعه شب با اشاره به این که زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. به گفته او اگر قواعد را رعایت نکنید عرصه را از شما میگیرند. حسن خمینی همچنین گفت
علل سقوط و ثبوت جوامع رو به دست بیاریم. از این شباهتی که پشت سر با پیش رو داره ببینیم قواعد پشت سر چه بوده، چی باعث از بین رفتنشون شده. اینکه جامعه دائم در حال ستیز پاره پاره شدن، این از ادبار دوله. پخش مستمر کینه، انتشار مرتب نفاق، افراد در جامعه مجبورشن دوگانه باشند. اینکه دونه دونه ما از صداقت دور بشیم. اگه یه وقت دیدیم ما اصولمون در رفته به فروعات میچسبیم، این جامعه یعنی علائم، از علائم میشه استدلال شده، یعنی اینا دلالت میکنه شما رو، یعنی راهنمایی میکنه، یعنی به اون نشون میده که داره این جامعه مشکل پیدا میکنه، که انا زنگ خطره.
نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی با اشاره به دلایل احتمالی برای فروپاشی یک حکومت گفته است در آموزه‌های شیعه مسائلی چون زیر پا گذاشتن اصول اساسی، ظلم و فرومایگان را مقدم داشتن و فرزانگان را مؤخر قرار دادن به عنوان دلایلی برای فروپاشی یک حکومت محسوب می شود. حسن خمینی همچنین گفت باید از روزی ترسید که جایگاه ها به هم بریزد و نقش ها دگرگون شود. مهدی مختوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان:
نفس هشدار دادن درباره سرنوشت حکومت البته در بین روحانیان یک سنت قدیمی، 100 سال این روایت رو میخونن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حتی خود آیت الله خمینی هم خرداد 1360 زمانی که در اوج قدرت بود اون جملات معروف رو به مسئولین گفت که بترسید از روزی که یک انفجار حاصل شود و مردم فاتحه حکومت رو بخونند. منتها بعد از اعتراضات دیما این هشدارها بیشتر و صریح‌تر شده. مشترک همه اینها هم این هست که جمهوری اسلامی در حال تکرار همون مسیر کلاسیکی است که تمام حکومت‌های تاریخ طی کردند و به فروپاشی رسیدند، یعنی بی‌اعتنایی به اعتراضات، فرو رفتن بیشتر در باطلاق ظلم، فساد و تبعیض.
پنجشنبه گذشته نیز فائزی هاشمی نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با روزنامه مستقل چاپ تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده و اگر فروپاشی فیزیکی تاکنون رخ نداده به این دلیل است که مردم نگرانند بعد از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. فائزه هاشمی در خرداد سال 97 هم گفته بود سیاستهایی که حکومت در پیش گرفته کشور را به سمت براندازی هدایت می کند و نیازی به کار دیگران نیست. در ماه‌های اخیر جامعه شناسان و فعالان سیاسی بیش از گذشته نسبت به فروپاشی در جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند. عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و سیاسی چندی قبل در گفتگو با شبکه 4 تلویزیون جمهوری اسلامی درباره فروپاشی اجتماعی در ایران گفته بود
این وضعیت ادامه پیدا کنه نهایتاً ما با یک وضعیت فروپاشی مواجه میشیم که نمونه‌هاشو داشتیم. مثلا اتحاد جماهیر شوروی رو میتونین ببینیم با این وضعیت مواجه شد، یا کشورهای بلوک شرق، یا توی سالهای اخیر وضعیت لیبی، سوریه یا جاهای دیگه وضعیتی که می‌بینیم چیزی به نام جامعه نمی‌بینیم. اون چه که این حتی میدونید این صحبت مال زمان دوره دولت اصلاحاته، اصلا رفتی به دولتی بعدم نداره. چون بعضی ها فکر میکنن به این مسئله نزده. الان که برای شما مهم شده چون آثار اون نگاه عینی تر شده. ببینید منظور ما فروپاشی این نیست که این یه ساختمون یهو ریخته پایین، منظور اینه که جامعه یه شاخصایی داره، یه نهادهایی داره، این نهادها به ما نشون میدن که کارکرد واقعیشون رو ندارن. وقتی که ندارن و هیچ اتفاقی هم رخ نمیده برای بهبود این شاخصا، ما نتیجه میگیریم که خب این ادامه که پیدا کنه یه جایی متوقف میشه و فرو میپاشه. شما مثالی که بخوام بزنم اینه، مثلا یه ماشینی رو فرض کنید با سرعت 100 کیلومتر میره، یهو بنزین تموم میکنه، خب چه اتفاقی میفته؟ که وای نمیسته که، با سرعت شتاب کند شونده میره جلو. اما یه کسی که ناظره میگه این بنزین تموم کرده، این وای میسته آخرش.
محمد رضا تاجیک، مشاور سیاسی رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی، در گفتگو با اعتماد آنلاین وضعیت ایران امروز را به کشتی تایتانیک تشبیه کرده بود که به تعبیر او اسیر گرداب شده است. آقای تاجیک مشکل به وجود آمده در ایران امروز را در عواملی چون ساختار کشتی، راهبران کشتی، رفتار سرنشینان کشتی و عامل بیرونی طوفان و گرداب می‌داند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
فضای سیاسی ایران رو که نگاه میکنیم همه در حال هشدارند. حالا یکی مثل آقای حسن خمینی با نگاه فقهی و دینی حدیث میخونه درباره فروپاشی و احتمال اون هشدار میده، یکی مثل محمد رضا تاجیک نگاه استراتژیک و علمی داره. به نظرم این رو باید واکنش بخش‌های مختلف قدرت به شرایط مهیبی بدونیم که در یک سال اخیر ایران گرفتارش بوده: بحران در سیاست خارجی، در اقتصاد، تضادهای حاد اجتماعی و از همه مهمتر و بدتر نبود خروج. انگار اینکه حکومت هیچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از بحران نداره و امیدی به تغییر شرایط حداقل روی کاغذ نیست.
به گفته محمد رضا تاجیک، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در زمان محمد خاتمی، ایران امروز سر حال نیست تا جایی که هر جمعیت، فرد و نهادی در حال جدا شدن از کارکرد اصلی و ذاتی خود است.
گزارش همکارم وحید فرستاد بود از سخنان حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، که تلویحاً هشدار داده درباره سرانجام نظام جمهوری اسلامی و گفته که هیچ تضمینی وجود نداره که ما بمانیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای محسن رضایی فرمودن که عملیات ورفرج 4 که بیش از 13,000 تا از جوانان این وطن در آن کشته شدند برای فریب دشمن بود. واقعا اگر عدالتی تو این مملکت باشه الان باید ایشونو به عنوان سلطان فریب محاکمه و اعدام کنند.
این آقایون به اصطلاح سیاستمدار، نماینده ها، وزرا برای سرگرم کردن مردم نقش های مختلفی رو بازی میکنند. زمانی که در داخل ایران هستند نقش کمیک و بسیار بسیار مردم گلزنی رو بازی میکنند، در تلویزیون به نوعی مصاحبه میکنند، وقتی خارج از ایران هستند نقش دیگر رو بازی میکنند. آقای ظریف، شما یک بار یک مطلب رو به صورت ساده عنوان کردید، مسئله پولشویی رو، که همه میدونن یه چیز بعیدی هم نیست، یه چیز بسیار دور از ذهنی هم نیست. دیدید چه بلایی به سرتون اومد، بعد میرید خارج از کشور چی برمیگردید میگید آقا؟
هموطنان عزیزمون گلگی دارن از مسئولین کشور، از هر جا هر اتفاقی میفته گلگی میکنن چرا مسئولین کشور کاری انجام نمیدن. آیا مردم تا حالا متوجه نشدن در کشور ایران 40 سال اخیر مسئولی وجود نداشته؟ از رهبر بگیرید تا بخشدار و شهردار و نماینده مجلس و فرماندار یه سری پارتی بازی شده، اومدن اونجا بخور بخور بکنن و برن. دنبال مسئولیتی کسی نیومده. موضوع خوردن و چاپیدن مملکته. شما چی از مسئولان میخواین؟ چه مسئولی؟ کشور ایران اگه مسئول داشت که به اینجا نمیرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به تورم افزار گسیخته در ماه‌های آتی هشدار داده و برای جلوگیری از بروز این پیش آمد خواستار مدیریت نقدینگی با هدف کنترل تورم شده. همکارم نشین سید حسینی در همین باره گفتگویی کرده با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در فرانسه، و ارزیابی او رو درباره منشأ تورم، منشأ کنونی تورم پرسیده.
یک دلیل این است که تولید اومده پایین. خب وقتی که میاد پایین، این باعث می‌شود که تقاضا فزونی بگیرد بر عرضه، چون تولید نیست که عرضه رو تامین بکنه، حاضرن گرونتر بدن. دلیل دوم عمدتاً این است که دولت با کسری بودجه فوق‌العاده زیادی که مواجه شده برای تأمین نیازات خودش بر چاپ پول و نیز نقدینگی می‌افزاید. این هم یعنی افزایش تورم و افزایش گرانی. این روند هیچگاه متوقف نشده در 40 سال جمهوری اسلامی و الان هم ادامه داره. البته بعضی وقتا شدت می‌گیره یا آهسته‌تر پیش می‌ره.
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شروع تورم افسار گسیخته، چقدر میشه این هشدار رو جدی گرفت؟
نه، بدون شک باید جدی گرفت. چندی پیش یک گزارشی از نقطه به نقطه از آذر ماه گذشته تا آذر ماه امسال منتشر کردند، آمار رسمی جمهوری اسلامی، و بعضی از مواد خوراکی تا 50% افزایش پیدا کرده. یک برآوردهای دیگه هم هست که مثلا در مورد گوجه فرنگی و تخم مرغ و مرغ، این افزایش منتظر یک سال نبوده که به 50% برسه. من اشاراتم به اینه که همه هست، به ویژه در مورد مواد خوراکی. آنچه را که باید از آن بسیار هراسید واژه ابرتورمه. ابرتورم وقتی است که 50% گرانی که ما اینو در ایران فراوون داشتیم، اما سال به سال برسد ماه به ماه. این وحشت بزرگی است که الان مقامات جمهوری اسلامی رو در قوه مقننه و در قوه اجرایی و البته در دیگر ارگان ها سر خراسونده.
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارشی که در رابطه با شوک تورمی در نیمه دوم امسال تهیه کرده، یک سری راه حل‌ها رو هم پیشنهاد کرده، از جمله خلق نقدینگی جدید یا کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی. به نظر شما این راه حل‌ها و این راهکارها چقدر در شرایط فعلی ایران عملی هستند؟
ببینید، عملی هستند، بدون شک، چون که همیشه بودند. دولت همیشه نقدینگی رو افزایش داده، اما آیا اینها راه حل هم؟ نه، اینها راه حل هستند. اگر بهش اسمش راه حل گذاشت، برای اینکه دست دولت رو به لحاظ داشتن پول باز بکنن، ولی این جلوی گرانی رو نمیگیره. همچنان که در پاسخ به پرسش نخست عرض کردم، افزایش نقدینگی یکی از مهمترین دلایل گرانیه. حالا اینا نقدینگی رو که افزایش بدن، دست دولت مثلا خب حالا موقتا که پولی میاد که بتونه کارهایی رو که نمیتونسته بکنه انجام بده، چون کسری بودجه فوق‌العاده ای هم خواهند داشت حتی با این لایحه بودجه جدیدی که پیشنهاد کردن. اما این مشکل تورم برای مردم کم نخواهد کرد. درنتیجه راه حلی که دفتر پژوهش رو گفته راه حل جدیدی نیست، همیشه جز این نکردند، و این بیشتر راه حلیست برای دولت تا اینکه برای مردم باشه.
با توجه به تحریم‌های آمریکا، شما چشم‌انداز گرانی و تورم در ایران چگونه می‌بینید؟
من حتی تعجب نخواهم کرد که ما دست کم در مورد بعضی از مواد خوراکی به ابر تورم برسیم، یعنی از ماهی به ماه بعد با 50% افزایش مواجه بشیم. ببینید، تا اونجایی که داده‌هایی که ما داریم بر این مبنی است که درآمد ارزی دولت کم شده است و کمتر از این نیز خواهد شد با توجه به تحریمی که در مورد فروش نفت است. خب وقتی که این هست، اینو البته تحریمی در مورد خرید خوراک و خرید دارو نیست در این مدل. لابد باید انتظار داشت که افزایش بها دست کم در این دو مورد نباشه. اما نگرانی اینجاست که تجربه نشون داده که از اون درآمد ارزی که در هر حال دست جمهوری اسلامی میاد، خیلی وقتا اینو خرج چیزای دیگه میکنن و بعد اعتراض میکنن که ببینید مردم ما گرسنه و بیدارو موندن، در حالی که دارو و خوراک جزء تحریم ها نیست. این هم یک مورد دیگر نگرانی است که با جا افتادن بیشتر تحریم ها بدون شک درآمد ارزی نظام ولایی رو بیشتر زیر فشار خواهد برد.
جمشید اسدی کارشناس اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به موضوع منشأ تورم کنونی در ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و وزرای دفاع و امور خارجه روسیه و ترکیه روز شنبه در مسکو درباره آینده شمال سوریه پس از خروج آمریکا از آن منطقه با هم دیدار و گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با مولود چاوشاوغلو همتای ترک خود از توافق دو کشور در مورد وضعیت میدانی سوریه خبر داد و گفت دو کشور در مورد حرکت هماهنگ نیروهای نظامی خود برای مبارزه علیه تروریسم در سوریه به توافق رسیدند. همزمان وزیر خارجه ترکیه تصریح کرده که هر گونه عملیات کشورش در سوریه را با هماهنگی با ایران و روسیه انجام خواهد داد. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگوی کردم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و ارزیابی او را درباره توافق به دست آمده بین روسیه و ترکیه پرسیدم. همن سیدی:
همونطوری که اعلام ناگهانی ترامپ مبنی بر عقب نشینی نیروهای آمریکا از سوریه بسیاری رو شوک کرد و آقای اردوغان رو خوشنود کرد، خبر سازش یگانهای مدافع خلق و ارتش سوریه هم این بار ترکیه رو شوک کرد. اونا برنامه داشتن که خیلی راحت پس از خروج نیروهای آمریکایی این منطقه رو بگیرن، ولی همونجوری که پیش بینی شده بود به زودی تضاد منافع اونها با دولت اسد و با روسیه و با ایران آشکار شد. به نظر من این تفاهم در واقع تحمیل شرایط روسیه به ترکیه است، در واقع به نحوی عقب نشینی از موضع یکی دو روز گذشته ترکیه است، و اینکه معلوم شد سوریه این اعزام نیروهاشون به مناطق مرزی منبج تاثیرگذاری خودش رو داشته و روسیه هم از این حرکت استقبال کرده و ترکیه مجبور شده در موضع تهاجمی چند روز اخیر خودش تجدید نظر کنه.
آقای سیدی، الان وضعیت در منبج چطور هست؟ گزارش‌های زد و نقیزی درباره حضور ارتش سوریه در این شهر گزارش شده. به نظر شما چه توافقی بین دولت اسد و کردهای سوریه انجام گرفته؟
آخرین گزارشی که من دارم مربوط به اینه که نیروهای ارتش سوریه در خط مرزی در خارج از شهر در 30 کیلومتری منبج، اونجایی که نقطه تماس یگانهای مدافع خلق و ارتش ترکیه بود، در اونجا مصادره شدند. هنوز هم مدیریت شهر منبج هم سیاسی هم نظامی به عهده شورای سیاسی منبج و شورای نظامی منبج است. دوم، کردها و حکومت اسد کارت‌های متقابلی رو در دست دارن. بخش حدود تقریبا 25-26% خاک سوریه، حتی مناطقی که کردنشین نیز مثل دیرزور، مثل رته که کردها در اونجا اکثریت نیستن، حق پایتخت سابق داعش، اینا در اختیار کردهاست. کردها میتونن سر این مسئله با اسد به تفاهمی برسن و بتونن از کمک هم دیگه استفاده کنن. بالفرض مثلا سوریه بتونه به اون کمک کنه، متقابلا اونا هم بتونن در شکست داعش همچنین در واگذاری بخش از مناطقی که آزاد کردن به اسد کمک کنن. موقعی که دولت سوریه و نیروهای کرد با هم به تفاهم برسن و مثلا ارتش سوریه در منبج مستقر بشه، خب دیگه اصلا توجیهی برای حمله احتمالی ترکیه به اون منطقه به منبج وجود نخواهد داشت. اتفاقی که در مورد افرین روی نداد و نیروهای ارتش سوریه حالا به هر دلیلی اشتباه کردن یا عمدن نیروهاشون رو به کمک کردها نفرستادن، منجر به این شد که افرین به اشغال نیروهای ترکیه در بیاد. به نظر من این باعث شده که در مورد منبج هماهنگی بیشتری بکنن. حمایت روسیه هم دارن، فشار بین‌المللی هم هست. همین امروز نماینده سوئد در شورای امنیت که خود سوئد هم در حال حاضر عضو شورای امنیت هست، پیشنهاد کرده که مسئله تهاجم احتمالی ترکیه به سوریه به شهر منبج در جلسه آتی شورای امنیت بررسی بشه. همه اینا به ما نشون میده که اون خوشبینی و اون ابراز رضایتی که ترکیه داشت از تصمیم ترامپ کم کم تبدیل به نوعی ناامیدی میشه.
آقای سیدی، یکی از توافقاتی که بین آمریکا و ترکیه انجام گرفت این بود که خلأ قدرتی که از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه به وجود میاد رو ترکیه به نوعی پر کنه. آیا الان این توافقی که بین ترکیه با روسیه به دست اومده میتونه به نوعی قولی رو که رئیس جمهوری ترکیه به آمریکا داده در رابطه با همین خلأ قدرت جامعه عمل بپوشونه؟
ما داریم از دو توافق متفاوت صحبت میکنیم، یک توافقی بین اردوغان و ترامپ بدون هیچ ضمانت اجرایی، یک توافق دو جانبه بین ترکیه و روسیه که الان در حال حاضر روسیه برخلاف آمریکا از سوریه خارج نشده و اون احتمال اجراش بیشتره تا اون قبلی. بعدی هم که اردوغان داده بود در مورد اینکه به تنهایی از پس داعش برمیاد، شما مناطقی از سوریه رو دارین که در عمق جنوب غربی سوریه واقع شدن، اصلا نیروهای ترکیه به اونجا دسترسی نخواهند داشت، اما روس‌ها و کردها به اونها در به اونجا دسترسی دارن. به نظر من این توافق دوم توافق اول رو کمرنگ میکنه و در نهایت اون بیشتر از این توافق میان ترکیه و روسیه که امروز به رسمیت مؤثرتر و کارگرتر خواهد بود تا توافق قبلی بین ترامپ و اردوغان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما عملیات ساختمانی در محوطه باستانی ایران بار دیگر بحث برانگیز شده است. گزارش حاکی‌است که در یک مورد در حریم و کانون آثار باستانی ساسانی در فیروزآباد در استان فارس که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته انفجارهایی انجام گرفته است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آنگونه که مردم سالاری آنلاین گزارش کرده، در 26 آذر نزدیک به دو هفته پیش در عملیاتی که ایمنسازی جاده فیروزآباد به کوار عنوان شده و از صبح تا غروب جریان داشته است، به قصد از میان برداشتن یا سرنگون کردن سنگی که گمان می رفت لغزان باشد، 4 انفجار صورت گرفتند. بنابراین گزارش، سنگ یا صخره یاد شده در 100 متری آثار باستانی ساسانیان در فیروزآباد قرار داشته است. فریدون وحمن، استاد پیشین ایرانشناسی دانشگاه کوپنهاگ، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اردشیر پاپکان از بنیانگذاران سلسله ساسانی بود. خوره به معنای فر ایزدی است و معتقد بود که با آمدن او فر ایزدی به ایران بازگشته. و این بناها یادبودهایی است از واقعا تاریخ ما، از هویت ما، از ملیت ما، و هر کشوری که این بناها رو داشت می توانست افتخار کنه و به هر سنگش بنازه و در حفظش بکوشه. ولی متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این بناها مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته و یک به یک تقریبا رو به نابودی و انهدام میره. تخت جمشید اون نبود که 40 سال پیش بود. آثار دیگه به تدریج داره فرسوده میشه بدون اینکه مرمت بشه و متاسفانه یکی از گرفتاری های بزرگ ماست که ملیت و هویت پیشین ایرانی رو دارن از اهمیت میاندازن و در فکرش نیستن.
نشریه مردم سالاری همچنین با انتشار تصاویر نامه‌های مسئولان میراث فرهنگی پرسیده که چرا به توصیه مسئولان در خصوص بکارگیری از روش‌های غیر انفجاری و مشروط بر حفاظت از نقش برجسته توجهی نشده است و اینکه چه کسی پاسخگوی این انفجارها خواهد بود. آوار ناشی از انفجارها حدود 200 تن برآورد شده و این سوال را مطرح کرده که اگر سنگ لغزان و ناایمن بوده چطور با انفجار اول نیفتاده و 3 انفجار دیگر هم صورت گرفته است. این گزارش به نقل از مسئولان سازمان میراث فرهنگی افزوده که خسارت مشهودی در میراث تاریخی منطقه گزارش نشده، گرچه همین گزارش خاطر نشان کرده است پیامدهای چنین انفجارهایی تنها در یک بررسی کارشناسانه و نیز به مرور زمان خود را نشان خواهند داد. اصولاً هر گونه عملیات ساختمانی در چه حد فاصلی از محدوده یا حریم آثار باستانی و تاریخی می‌تواند مجاز و میسر باشد؟ فریدون وحمن، کارشناس ایرانشناسی در اروپا.
بستگی داره به اهمیت و وسعت اون بنا. شما ملاحظه کنید یه پامپئی روم رو که یه آتش فشان ویرانش کرد، الان صدها ساله که دارن روش کار میکنن، کاوش میکنن، خاک برداری میکنن و مثل واقعا چشمشون ازش حفاظت میکنن. اجازه نمیدن کسی، حتی اونجاها توریست‌ها خیلی جاها رو نمیذارن که برن ببینن مبادا فرسوده بشه و از بین بره، و موزه درست میکنن درباره اهمیت اون بنا، شهر میدن، آثار دیگر رو دور و برش بنا میکنن که ارتباط با موزه اون ساختمان داشته باشه. ما با امید خدا اینها رو تو بیابان رها کردیم، یک باد و باران و آفتاب و طوفان نابودش میکنه، بعدم بی توجه‌های دیگر. البته
یادمان‌های باستانی ساسانیان در فیروزآباد برخوردار از پیشینه‌ای دست کم 1800 ساله در فهرست میراث بشری و جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جای دارند. پیشینه فیروزآباد به واپسین سالهای شهریاری اشکانیان باز می‌گردد. اردشیر پاپکان، بنیادگذار شاهنشاهی ساسانیان، آنجا شهر اردشیر خواره، فر اردشیر را ساخت که در سراسر روزگار ایران ساسانی که بیش از 400 سال پایدار بود، جایگاه ویژه خود را نگه داشت. ماندمان‌های باستانی فیروزآباد چون کاخ اردشیر و همچنین سنگ نگاره‌ای که انفجارها در نزدیکیش انجام شده است، نشان می‌دهند اردشیر خواره که از نخستین شهرهای جهان به شمار می‌رود، تختگاه اردشیر پاپکان و جایگاه تاجگذاری بنیادگذار شاهنشاهی ساسانیان بوده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در فاصله 6 روز به شروع رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 ورود تیم‌ها به امارات میزبان این بازی‌ها آغاز شد. یمن، یکی از حریفان ایران در گروه دی این مسابقات، روز گذشته وارد دبی شد. خبرگزاری رویترز روز شنبه در مقاله‌ای مفصل به تحلیل وضعیت کنونی تیم ملی فوتبال ایران پرداخته. رویترز با اشاره به آخرین قهرمانی ایران در جام ملت‌ها در سال 1976 برخی از مشکلات کنونی این تیم را برشمرده. از مصدومیت چند تن از بازیکنان اصلی از جمله سعید عزت‌اللهی تا مشکل مالی و تحریم‌ها که مانع از این شده کالوس کیروش سرمربی تیم ایران این تیم را به طور کامل روانه جام ملت‌ها کند. اما سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه از 10 مسابقه جذاب مرحله گروهی جام ملت‌های 2019 نام برده که بازی ایران و عراق یکی از آنهاست. AFC به بازی دراماتیک ایران و عراق در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های قبلی سال 2015 اشاره کرده که عراق در ضربات پنالتی ایران را حذف کرد. مسابقه ایران و عراق در این دوره از جام ملت‌ها آخرین بازی مرحله گروهی است که روز 26 دی ماه انجام می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر در کمپ تمرینی خود در دوحه قطر به سر می‌برد و قرار است روز دوشنبه 10 دی ماه پیش از حضور در جام ملت‌ها برابر تیم ملی قطر یک بازی دوستانه مهم برگزار کند. 17 دوره جام ملت‌های آسیا از روز 15 دی ماه آغاز می‌شود. احسان حدادی قهرمان المپیکی پرتاب دیسک ایران در راه مسابقات آسیایی و جهانی همچنان با مشکل نداشتن مربی و عدم پشتیبانی از سوی فدراسیون دو و میدانی روبروست. حدادی که با کسب مدال نقره در المپیک 2012 لندن در پرتاب دیسک برای ورزش ایران تاریخ ساز شد، روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبر سیما اینگونه از فدراسیون دو و میدانی گله و انتقاد کرد.
متاسفانه اون جلسه که ما رفتیم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و تنها صحبت‌ها سر این بود که چرا تشکر نشده بعد از بازی‌های آسیایی، چرا انتقاد شده و این خصومت‌های شخصی که می‌کنم که خب خیلی الان متاسفانه داره اذیت می‌کنه بنده رو که ما نگاه ملی نداریم.
و در فوتبال باشگاهی ایتالیا و انگلیس روز شنبه صدرنشینان جدول رده‌بندی سال 2018 را با پیروزی به پایان بردند. در سری آ یوونتوس 2-1 مقابل سامپدوریا به برتری رسید و در لیگ برتر جزیره لیورپول در یک نبرد پرگل 5-1 توپچی‌های آرسنال را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا به پایان خبرهای ورزشی میرسیم با فریبرز غریب و بعد از اون هم مجلمون هم با همین خبرهای ورزشی به پایان میرسه، اما همراه ما بمانید در ادامه همین مجله با برنامه هفتگی دیدگاه ها. از همکارم امیر مصدق کاتوزیان پیش از پخش این برنامه براتون آرزوی شب و روز خوشی رو دارم و بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه سه‌شنبه اول ماه ژانویه، اولین روز سال 2019، سال نو میلادی هستیم. چنانکه رسم برنامه دیدگاه هاست، هر سال یک بار در آخرین برنامه سال میلادی و بار دیگر در آخرین برنامه سال هجری شمسی به مرور بر رویدادهای سال گذشته می نشینیم. سلام، در برنامه این هفته دیدگاه ها سه تحلیلگر میهمان این برنامه رویدادهایی را که به نظرشان در سال 2018 در ایران، خاورمیانه و جهان تأثیرگذار بودند برمیگزینند و بررسی میکنند. رسول نفیسی در واشنگتن، آمریکا، رضا تقی‌زاده در گلاسکو، بریتانیا و علی سردزاده در فرانکفورت، آلمان. با مروری بر رویدادهای ایران آغاز کنیم. ایران جایگاهش در خبرهای جهان در سال 2018 چه بود؟ آقای نفیسی اول شما بگید.
ایران از 40 سال پیش در آمریکا که همیشه در صدر اخبار بوده و همیشه هم در صدر اخبار منفی متاسفانه. موضوعی که الان در ایران بسیار اساسی است، در حال اتفاق افتادنه و شاید نظر خیلی ها هم در غرب جذب نکنه، عمیق‌تر شدن بحران‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی در ایرانه که تبلور اون رو ما در تظاهرات کارگری، معلمان، بازنشستگان و غیره می‌بینیم و یک نوع فروپاشیدن کلی سرمایه اجتماعی، اعتماد به سیستم و اعتماد عمومی کلا، و این فروپاشی اعتماد عمومی و از بین رفتن اون مسئله است که خوب دامنگیر حتی دولت‌های بعدی و سیستم‌های بعدی هم خواهد شد. من فکر می‌کنم این مهمترین موضوعی است که باید روش دقت کرد و البته موضوعات دیگه هم که به جای خود، که مهمترینش البته بحران اقتصادی، ارزش تومان از اول سال تقریبا به 1/5 خودش در آخر سال کاهش یافت، یا اینکه باز آقای خامنه‌ای به بی ارزش کردن نهادهای خودساخته جمهوری اسلامی ادامه داد و یک فرد که از 92 سال هم گذشته این رو به ریاست و دبیری و اساسی ترین نهادهای کشور گماشتنی آقای جنتی و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و ده ها شغل دیگه، و اگر که رئیسی را هم به قوه قضاییه بگماره که اون وقتی کاملا هدفش آشکار میشه که پوچ دونستن تمام نهادهاست و اینکه تنها نهاد ارزشمند کشور در خود نهاد رهبری ذخیره شده وجود داره.
بسیار خوب، آقای نفیسی به اعتراض ها اشاره کردن، وضعیت اقتصادی و گماردن ها و خروج آمریکا از برجام هم بوده البته. حالا آقای تقی‌زاده شما فکر کنید که کدوم اتفاقای تاثیرگذاری در ایران افتاد در سال 2018؟
اتفاقی که شاید خبرساز نشد ولی کاملا محسوس بود، کاهش مشروعیت حکومتی است که خودش رو مدعی نمایندگی مردم معرفی میکنه و در طول 40 سال گذشته مدعی بوده که برای حمایت از طبقه محروم روی کار آمده و کار کرده. افزایش درجه فشار اقتصادی به مردم و افزایش فسادهای دولتی در حدی بود که مشروعیت حکومت با تظاهرات دیما بار دیگه به چشم مردم دنیا زایل شد و در ادامه تظاهرات دیما ما شاهد اعلام خروج آمریکا از توافقی بودیم که دولت پیشین آمریکا در نتیجه اون به جمهوری اسلامی نوعی مشروعیت سیاسی داده بود با قرار دادن وزیر خارجش در کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و امضا گذاشتن پای توافقی که رئیس جمهور کنونی آمریکا اون رو بی‌ارزش میدونه و یک توافق بد، به نوعی جمهوری اسلامی ادامه حیاتی پیدا کرده بود در نتیجه این مشروعیت و از مزایای اقتصادی اون هم استفاده میکرد. ولی در سالی که حالا روزهای پایانی اون رو شاهد هستیم، هر دو موضوع، یعنی دادن مشروعیت سیاسی کاذب در جامعه جهانی و همینطور امتیازات ناشی از اون، قطع شد. آمریکا از توافق اتمی بیرون اومد و اولین واکنش ها در دیماه از طرف مردم نسبت به حکومت دیده شد. تظاهراتی که ضربه بسیار سختی به حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی زد و همین امروز که ما با هم در حال گفتگو هستیم میبینیم که موج تازه‌ای از این تظاهرات حکومت رو در خودش گرفته.
تاکید بر روی اعتراض‌های خیابانی دیماه و رویدادهای مربوط به اون، در نظر آقای تقی‌زاده مروری بر رویدادهای سال 2018. نظر سوم رو میشنویم. آقای سعدزاده، رویداد اثرگذاری که در ایران شاهد بودید در سال 2018.
بقیده من رویداد مهم گردش آقای روحانی کاملا به طرف خامنه ای و نیروهای هسته سخت قدرت ایران هست. علتش هم هست که ایران در برابر یک تنگنا، حتی میشه گفت در یک راه مسدود قرار گرفته و ما نمیدونیم که به کجا خواهد رفت. علت اصلیش هم حادثه است که در سال گذشته اتفاق افتاد، خروج آمریکا از برجام و مشکلاتی که آمریکا برای ایران ایجاد کرده در ارتباط مالی با سراسر جهان، که تقریبا غیر ممکن کرده رفتار و مبادلات معمولی تجاری ایران با دنیای خارج رو. این باعث شده که ایران وارد یک تنگنای اقتصادی سیاسی بشه و همین علت هم گردش به راست آقای روحانی ظاهرا وسیله است یا راه حلی است که فکر میکنه از این طریق با اتحاد با نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی و آقای خامنه‌ای بیش از پیش بتونه راه حلی پیدا بکنه. و همین علت من تصور میکنم که عواقب این برجام باعث خواهد شد که ایران در سال آینده یک تصمیم اساسی بگیره راجع به روند عمومی مملکت. بعضی ها صحبت از کودتای پاسداران میکنن، بعضی ها فکر میکنن که خامنه‌ای و روحانی مشترکاً موفق خواهند شد علارغم مشکلات اقتصادی بزرگ و علارغم نبودن اعتماد اجتماعی در بین مردم ایران ادامه بدن این وضع رو. اونچه که از وسایل ارتباط جمعی ایران میشه استنباط کرد، فعلا اینها به اصطلاح ایرانی ها ستون به ستون فرج کارشون، یعنی فکر میکنن که مثلا فرض کنید اگر جشن 40 سالگی انقلاب رو که در 2 ماه دیگه خواهد بود به خوبی برگزار بکنن، براشون پیروزی بزرگی خواهد بود. به همین دستگاه‌های تبلیغاتیشون بسیار پر از این است که ما باید حتما یک جشن بزرگ 40 سالگی برگزار بکنیم. به خصوص اینکه آقای جان بولتون مشاور آقای ترامپ گویا در سخنرانی گفته بود ما نخواهیم گذاشت جمهوری اسلامی جشن 40 سالگیشون رو بگذرونه. به همین علت اینها خودشون رو متمرکز کردن روی این جشن 40 سالگی. بعد هم آقای خامنه‌ای گفت که تابستان گرمی خواهیم داشت تابستان آینده. مقصودش این بود که احتمالاً در تابستان آینده اون حوادثی که در دیماه گذشته اتفاق افتاد تکرار میشه و نیروهای امنیتی هم همشون اعلام میکنن که ما برای برخورد به هر گونه شورشی آماده ایم. اینه که پیشبینی این که ایران به کجا میره خیلی خیلی مشکل هست، ولی مشکلات رژیم اونقدر زیاد هست که ما تونستیم حتی از درون لایحه بودجه‌ای که اخیراً روحانی به مجلس ارائه داد ببینیم.
خوشبختانه این برنامه مربوط به پیشبینی و پیشگویی نیست، مربوط به مرور بر رویدادهای سال گذشته است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به مرور بر رویدادهای خاورمیانه. آقای نفیسی، کدوم رویداد خاورمیانه در سال 2018 به نظر شما تاثیرگذار بود؟
در صدر مهمترین رویدادهای خاورمیانه نزدیک شدن اسرائیل و عربستان و تقریبا اتحاد اینها، یعنی انجام یک کاری که سالها ایالات متحده میخواست و نمیتونست، ولی به همت آقای خامنه‌ای این عمل انجام شد و این نزدیکی صورت پذیرفت و اسرائیل نه تنها تثبیت شد و مشروعیت گرفت در منطقه، بلکه با اتحاد با عربستان و خب طبیعتاً با امارات و غیره تبدیل شد به قدرت فائق در منطقه، اون چیزی که آقای خامنه‌ای به اصطلاح میخواد با اون مبارزه بکنه. مسئله دیگه این است که داعش تقریباً
متلاشی شد، هرچند هنوز 1% از سرزمین هایی که اول در اختیار داشت هنوز داره، ولی به عنوان یک نیروی رزمنده سرکوب شد و دولت اسد تثبیت شد و با ورود به شهر منبیج یک وضعیت جدیدی الان ایجاد شده که ممکنه به رویارویی سوریه و ترکیه بیانجامه. و نهایتاً این که کشتن یک روزنامه نگار به نام قاشقچی و اره کردن بدن اون نشون داد که وضعیت روشنفکران و روزنامه نگاران چقدر هنوز وخیمه در خاورمیانه. و نهایتاً این که خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه رو میبینیم که نشانگر این است که ریاست جمهوری آمریکا در قصد خودش از خارج کردن نیروها از جهان و یک نوع انزواگرایی مصممه و این باعث زمین لرزه های بسیار زیادی در آینده خواهد شد.
البته جسد جمال خاشقچی هنوز پیدا نشده، ولی از آقای تقی‌زاده میخواستم بپرسم که از نظر ایشون کدوم رویداد خاورمیانه خبرساز یا مؤثر بوده و به یاد ماندنی از میان رویدادهای سال 2018 در خاورمیانه؟
سال 2018 در تمام دنیا سال خبرسازی بود، از جنگ اقتصادی آمریکا با چین تا فراهم کردن زمینه دیدار رهبران دو کره شمالی و جنوبی و همینطور ملاقات آقای ترامپ با رهبر کره شمالی. ولی تا همین روزهای اخیر که ما شاهد تظاهرات جلیق زردها در شهرهای فرانسه به خصوص در پاریس بودیم و این در دنیا انعکاس بسیار بزرگی داشت، ولی در خاورمیانه تصور میکنم اونچه که به عنوان خبرهای تقلبی یا خبرهایی که به صورت خبر به خورد مردم داده شدن و این رو به عنوان فیک نیوز رئیس جمهور آمریکا بهش عنوان تازه‌ای داد، همین مرگ آقای یا کشته شدن آقای قاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه بود که ما آخرین پس‌لرزه اون رو دو روز پیش شاهد بودیم که منجر شد به برکناری وزیر خارجه عربستان آقای عادل الجبیر و نشاندن مرد با تجربه تری به اسم آقای الاساف، ابراهیم الاساف، به جای او. و همینطور خبر عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه که با انعکاس‌های متعددی روبرو شد. ماه دسامبر آقای کاتوزیان ماه بسیار بسیار پرخبری بوده و هر روز ما شاهد تحولات تازه‌ای هستیم، ولی این تحول اخیر و تاکید آمریکا که در عراق باقی خواهد موند و همینطور حضور سرزده رئیس جمهور آمریکا در یکی از پایگاه‌های آمریکایی و دیدار با فرماندهان آمریکایی و تاکید بر این که اگرچه ما از سوریه بیرون میریم ولی در عراق و در افغانستان باقی خواهیم موند، و همینطور شایعه احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از جمله خبرسازترین رویدادهایی بود که ما در طول روزهای گذشته شاهد بودیم. ولی من همچنان تاکید میکنم که اونچه که تأثیر بیشتر از همه عوامل دیگه بر خبرهای روز گذاشت اعلام مرگ آقای قاشقچی بود که به هر حال خبر دردناکی است، خبر بدی است، ولی این در حالی به عنوان یک خبر بزرگ در دنیا منتشر میشه و تاثیرگذار میشه که ده ها روزنامه‌نگار در ایران یا در ترکیه که عامل توسعه این اخبار بوده مشاهد زندانی بودن تعداد بسیار بسیار زیادی از زندانی ها و مرگ اونها در زندان در ایران در عربستان سعودی بودیم، میبینیم که چطور میتونن وسایل ارتباط جمعی از یک موضوع کوچک یک موضوع بزرگ جهانی درست بکنن و عوارض اون رو به دنیا تحمیل کنن.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای سعدزاده، نظر شما کدوم این رویداد خبرساز بوده؟ میدونم که تفاوت نظری هست بین شما و آقای تقی‌زاده بر سر همین نوع پوشش مرگ جمال خاشقچی، جدا از اون خبر دیگه‌ای به نظر شما برجسته هست کدومه؟
بقیده من مهمترین رویدادی که در خاورمیانه در سال گذشته اتفاق افتاد حوادثی بود که منجر شد به این که امیدی به وجود بیاد که دو تا جنگ در خاورمیانه لااقل سطحش کاهش پیدا بکنه. حالا صلح کامل ایجاد نخواهد شد، ولی جنگ در این دو کشور از وضعی که امروز هست احتمالاً عوض خواهد شد، یکی در یمن هست و یکی در سوریه. علت اینکه چرا در یمن ممکنه جنگ خاتمه پیدا کنه به این صورتی که الان ما داریم، یکی ناتوانی عربستان سعودی است که با بمباران هوایی وحشیگری که در اونجا انجام داد و کشت و کشتاری که انجام داد عربستان سعودی، عملا دید که به جایی نمیرسه، به بنبستی انجامید. آقای محمد بن سلمان با تمام محاسباتش اشتباه کرد در یمن و عملا مجبور شد که به یک مذاکرات صلحی تن بده. اینکه مذاکرات به کجا خواهد رسید ما نمیدونیم، ولی امیدی هست که با رفتن نماینده سازمان ملل در یمن سطح جنگ از این حدی که هست پایین تر بیاد. ولی اینکه دولت مرکزی در یمن صورت بگیره که یک صلح فراگیر در اونجا برقرار بشه، تصورش فعلا مشکله. در سوریه هم با حوادثی که انجام گرفته که آخرین حادثهش رفتن آمریکایی‌ها از اونجاست، امکان داره سطح جنگ از این وضعی که فعلا هست تغییر بکنه. امکان برخورد نیروهای سوری با ترکیه وجود داره، ولی اینکه وضع جنگ طوری شده که راه دیپلماسی تعیین کننده شده، ما همین الان امروز که داریم با شما صحبت میکنیم، وزرای خارجه ترکیه و سوریه و روسیه دارن راجع به اینکه چه کار کنن در آینده در سوریه خیلی با شدت و حدت دارن بحث میکنن، ظاهرا اختلاف نظر دارن، ولی ما وارد یک مرحله دیپلماتیک شدیم در سوریه و این خودش باعث خواهد شد سطح جنگ به این صورتی که وجود داره تخفیف پیدا کنه، احتمالاً به بخشی از مناطق کردنشین مطرح میشه. مسئله سومی که به عقیده من خیلی مهم بود، مسئله کشته شدن خاشقجی بود. این روزنامه‌نگاران وظیفه اخلاقی سیاسی شغلیشون بود که به این مسئله بپردازن، چون وضع وحشتناکی که این کشته شد به حدی بود که غیر قابل تصور بود. درسته که همونطور که آقای تقی‌زاده میگه در خیلی از جاهای جهان زندانیان روزنامه‌نگاران زیادی وجود دارند، ولی یک روزنامه‌نگار عربستان سعودی که مدعی هست متحد آمریکا هست و آمریکا پشتیبان این هست و این روزنامه‌نگاری که برای مهمترین روزنامه آمریکایی مقاله می‌نوشته، یعنی واشنگتن پست، و واشنگتن پست روزنامه‌ای است که یک وقتی یک رئیس جمهور آمریکا رو، یعنی آقای نیکسون رو، وادار به عقب نشینی و استعفا کرد در مسئله واترگیت، این نمایشگر این است که اصول دموکراسی و اصول قدرتمندی روزنامه نگاری به عنوان اصل چهارم یا پنجم دموکراسی در کشورهای غربی عمل میکنه. یعنی به این سادگی نیست که آقای ترامپ بتونه با این روزنامه ها در بیفته. روزنامه ها بیان نظریات مردم و بخشی از مردم هست و به این سادگی نمیشه باشون بی‌اعتنا بود. همین رول را هم شپیگل در آلمان بازی میکنه، همین رول را هم احتمال داره تایمز و یا گاردین در انگلستان بازی کنه. به همین علت کشورهای دموکراتیک موظفن به روزنامه نگارها و به روزنامه ها اهمیت بدن و وضعی که خاشقجی کشته شد، این وضع نشون داد که عربستان سعودی قابل اعتماد نیست و همین هم باعث زلزله ای شد در درون عربستان سعودی، زلزله سیاسی که آقا محمد بن سلمان آدمی است خودخواه، آدمی سر، آدمی است مستبد و مجبور شدن یک جریان تغییر و تحولاتی قرار بدن. حالا اینکه در آینده به کجا خواهد انجامید بحث دیگری است.
یمن، سوریه، روند عادی سازی یا صلح و جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول از نظر آقای صدرزاده در صدر خبرهای خاورمیانه. حالا بپردازیم به خبرهای جهان. آقای نفیسی، کدام خبر جهانی رو شما انتخاب میکنیم به عنوان یک خبر تاثیرگذار سال 2018؟
باز من میخوام عرض کنم که اون مهمترین حادثه‌هایی که در جهان در حال اتفاق افتادنه انعکاس چندانی در روزنامه ها نداره، که فکر میکنم مهمترین اون خزیدن بیشتر چین به طرف یک امپریالیزم اقتصادی که خب در نهایت هم نظامی هم خواهد شد در جهانه، و با ایجاد راه از چین به طرف اروپا، راه های دریای زمینی از طریق خریدن و اجاره کردن بندرهای مهم مثل در سریلانکا و غیره، چین راه خودش رو آرام آرام به طرف یک قدرت بسیار بزرگ و در این حال بی اخلاق جهانی باز میکنه. و اصولا اعتقاد دارن چینی ها که اینها امپریالیست نیستن، ولی خواهیم دید. ما نمونه هاشو مثلا در ایران میبینیم که حتی در حال روبیدن ته خلیج فارس هستن، رویش که هیچی، یا در حال قراردادهایی هستن که همش بر اساس خریدن زمین و غیر ذالک و معادنه. بنابراین چین داره تبدیل میشه به یک نیروی بسیار اساسی که متاسفانه ایالات متحده هم در همین زمان انتخاب کرده که به طرف انزوا بره و از قراردادهای بسیار مهم بین المللی خارج بشه و نهایتاً ارتش آمریکا را هم کم و بیش از کشورهای مختلف خارج بکنه. و این مسئله بسیار باعث تغییرات اساسی در جهان آینده خواهد شد و در دهه آینده که چین رو میبینیم که به طرف رسیدن به یک قدرت فوق‌العاده مهم جهانی شاهد خواهیم بود. دیگر این که سوء استفاده از اینترنت
از یک سیستم تسهیل روابط بین المللی و روابط افراد غیر رو به یک تهدید و یک مشکل جهانی و یک مشکل تهدید کننده دموکراسی از طریق نشر اکاذیب که بسیار اساسی است، این یک نیرویی است که جلو اون رو نمیشه گرفت. و البته مثل همیشه بحران بیشتر و بیشتر محیط زیست و بحران پناهجویان. و اگر بخوام که یک خبر آخری هم که به خصوص مربوط به آمریکا باشه اشاره بکنیم، البته برنده شدن دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان و در نهایت میشه ظهور بعضی سیستم‌های راست افراطی رو در اروپای شرقی و یا تا حدی در ایتالیا و غیره خاطر نشان بکنیم که اینها هم باعث نگرانی است. و مسئله برکسیت که تصور میکنم جناب آقای تغیزاده به اون مفصلا خواهند پرداخت.
ممنونم آقای نفیسی. بدون درنگ آقای تغیزاده، رویداد خبرساز سال 2018 در جهان.
تحول خفته است اون چی که در اروپا اتفاق افتاده. در نگاه من اروپا در یک وضعیت انتقالی است. شاید بعد از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا که به نوعی سیاست انزباجویی رو برای آمریکا و حمایت از منافع ملی رو تبلیغ میکرد، این موج در اروپا حالا جریان قوی‌تری شده. بحرانی که در دولت انگلستان شکل گرفته به علت شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بخشی از مشکل بزرگی است که اتحادیه اروپا با اون روبروست. در طول بیش از 40 سال گذشته کشورهای اروپایی به دنبال برداشتن مرزها بین کشورهای خودشون بودند و سقوط نظام دو قدرتی در دنیا و شکست سوسیالیسم کمک کرد به برداشتن هرچه بیشتر این مرزها. ولی حالا اروپا به دنبال آمریکا به دنبال این پرسشه که آیا باید بخشی از مرزها و حدود گذشته ملی رو بازگردون یا اینکه جریان برداشتن مرزها و تبدیل کردن اروپا به یک دهکده مشترک شبیه دهکده جهانی روندی است که باید ادامه پیدا بکنه. این بحران هنوز در انگلستان وجود داره. طول روزهای بعد از سال تازه مسیحی این بحران میتونه به اوج برسه، میتونه به تغییر دولت در بریتانیا بیانجامه و این تغییر میتونه طی ماهای بعد از اون در فرانسه و همینطور در آلمان دیده بشه. در حقیقت آینده اتحادیه اروپا الان به نوعی روی خط قرار گرفته و مردم اروپا عمیقا در سر این که باید مرزها رو برداشت و یک اتحادیه اروپایی مشترک واقعی درست کرد و یا اینکه قوانین ملی میتونن و باید مورد احترام قرار بگیرن و بعضی از حدود باید شکل ملی داشته باشه، به نوعی اختلاف عقیده رسیدن که این اختلاف میتونه بقیه دنیا رو تحت تاثیر قرار بده.
ممنون آقای تغیزاده. به سرعت به پایان میزگرد این هفته نزدیک میشیم. آقای صدزاده، رویداد خبرساز جهانی سال 2018 از نظر شما خارج از ایران و خاورمیانه؟
رویدادها در جهان بیشتر بوده، ولی اون چی که برای من چشمگیر بوده اتفاقاتی است که در فرانسه افتاده. نه اینکه آقای مکرون دچار اشکال شده، نه اینکه اروپا با این تظاهرات دچار اشکال شده. منظور من چیز دیگری است. منظور من این است که شما با یک جنبش اجتماعی روبرو هستید که بر این وسایل ارتباط جمعی اینترنتی مثل فیسبوک و یوتیوب و توییتر متکی هست. تمام سیستم‌های سیاسی کشورهای متفاوت در حال تغییر هستند، یعنی احزاب داره از بین میره با این سیستم جدید اینترنتی و یک شکل سیاسی داره در غرب به وجود میاد که دیگر متکی به اون احزاب کلاسیک نیست. آقای ترامپ محصول چنین چیزی هست. به همین علت هم از فیک نیوز صحبت میکنه، به همین علت هم به روزنامه ها هیچ اعتمادی نمیده. این مسئله در مورد دست راستی های اروپا هم صادق هست. این مسئله هم الان در فرانسه برای آقای مکرون اشکال ایجاد کرده. ما در سطح جهان با یه پدیده روبرو هستیم که بهش میگن حباب. انسان ها تبدیل به گروه های متفاوتی شدن که هر کدوم از این گروه ها به طور ایزوله در حباب های خودشون هستند و دارن دائما همدیگر رو تأیید میکنن و از اون طرف اطلاع چندانی ندارن، چون اون طرف دیگر هم در حباب خودش زندگی میکنه. انسان ها تنها شدن. نحوه همدردی دیگر نحوه همدردی و همبستگی گذشته نیست. ما وارد یک دوران جدیدی شدیم و اینترنت داره راجع به مسائل سیاسی سرنوشت ساز میشه برای آینده. در کنار تمام اتفاقاتی که در جهان افتاده، این مسئله فرانسه برای من نشون داد که چطور یک رئیس جمهور محبوب که احتمالاً یک تصمیم اشتباه هم ممکنه گرفته باشه، با یک جریان فیسبوک با یک برنامه مخاطره‌آمیز بزرگی روبرو هست که حتی اروپا رو هم میتونه مورد مخاطره قرار بده. و ما با این اوضاع وارد یک دوران جدیدی شدیم و بایستی که خودمون تطبیق بدیم. این مسئله هم در ایران صادق هست. شما میبینید ایرانی ها هم در گروه های متفاوتی در حباب های خودشون هستن، اون ارتباط لازم هم با هم دیگر ندارن و این مشکل جهان شده، مشکلی که سیستم های سیاسی معینی رو هم به خودش میاره، از جمله آقای سیستم آقای ترامپ.
با سپاس از شما آقای علی سعدزاده، آقای رضا تقی‌زاده و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.